عرض حق و باطل، یعنی اینقدر این دوتا به هم نزدیک هستن که گاهی تمامی حق در برابر تمامی باطل قرار میگیره، درست میگم؟
دقیقا همینطور بود. اونجا این احساس رو داشتم و جنوب لبنان یه برای من دوباره یه جذابیتی داشت، این بود که حداقل اون قسمت مارون الرس که ما رفتیم و یه پارکی اونجا ساخته بودن به اسم پارک ایران.
بله.
که خیلی جالبه، مجسمه حاج قاسم سلیمانی و حاج احمد متوسلیان رو زدن رو به سرزمین های اشغالی گذاشته بودن. من میگم همه چی اونجا اغراق شده. جالب بود و اونجا اونقدر بالا بود نسبت به سرزمین های اشغالی، من احساس میکردم که مثلا اینها از یک ابهتی، از یک قدرتی دارن نگاه میکنن به این سرزمین هایی که میرفت و سرازیری میشد. و حالا چیزی که تعبیری که من به کار بردم اینه که انگار لبنان ایستاده و سرزمین های اشغالی به پاش افتادند، اینطوری بود واقعا این مرد. حالا خیلی جالبه، میخواستم اون قسمت رو پیدا کنم بخونم، پیدا نشد.
بفهمه طول اشغالی نداره، هر بخشی از کتاب رو که دوست دارید، کتاب الا که روایت سفر شما به لبنان، اونم فرمودید جنوب لبنان هست و گفتید مرز حق و باطل رو اونجا دیدید و از ایوانهای پرگل و از زندگی و حیات در اونجا گفتید، یه بخشش رو برای شنوندگان عزیز ویژه برنامه ما بخونید. بفرمایید.
بله، اون قسمت مرز، همون مرز جنوب لبنان، یه موزهی هست اسم موزه ملیتا که اون قسمتی بوده که رزمنده ها در قبل از جنگ 33 روزه اونجا تونل هایی ساخته بودن و اون قسمت مبارزه میکردن، به صورت پنهانی مبارزه میکردن و ممکن بود که رزمنده ها مثلا چند ماه داخل این تونل ها باشند و رنگ خورشید رو نبینن.
عجب.
من یه قسمتی از حس و حالم تو اون موزه رو، موزه سربسته ساختمونی نبود دیگه، همون حالت تونل ها و فضای سرسبز اونجا بود. رو به ابرهای هزار رنگ شده نیستم و خودم را میگذارم جای آن سربازی که هرگز فکر نمی کرده همینقدر موفقیت هم نصیبش شود، اما ماه ها از خانواده و شهر و راحتی و زندگیش جدا می شده و در کوه و جنگل و مخفیگاه های سری برای هدفش سختی می کشیده. شاید گاهی غروب ها با فرماندهش درد دل می کرده، اگر آن غروب مثل امروز جمعه بوده می توانسته گفته باشد این جمعه هم گذشت و نیامدی، ولی اشکالی ندارد، سر سلامت، قصه نخور، خودم مقدمات آمدنت را آماده می کنم. من می دانم تنهایی و غربت چه بد دردیست، آواره شدن را خوب می فهمم، اما مولای من متا ترانا و نراج فقط نشر تلوا ان نشر. چه می گویم، این نجبه ها را که باید صبح جمعه می کرده، اما برای کسی که روز و شب داخل تونل بوده صبح و شب چه فرقی می کند؟ رنگ های درخشان ابرها در حین کلهتی هایم به توتی های روشن و تیره ای تبدیل می شود. نکند حرف های من دلتنگشان کرده، نکند واقعا این خاصیت ملیتاست که می شود از روی زمینش به آسمان حرف زد. دم در ورودی اصلی دیدم حکایت الارض للسما را اینطور ترجمه کرده: The land sticks to heaven. انگار که اینجا زمین یک خط دسترسی اختصاصی داشته باشد به آسمان، خطی که با زحمت‌های خالصانه‌ای که اینجا کشیده شده و خون‌هایی که ریخته شده تقویت شده و بدون خشخش و قطع و اصلی به آسمان متصل می‌شود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که بخشی از کتاب الا رو سرکار خانم فایز قفار حدادی، نویسنده این کتاب، برای ما و شنوندگان عزیز لبنان سرزمین مقاومت خواندید. خیلی کوتاه اسامی کتاب هاتون رو هم ببرید سرکار خانم. چند کتاب نوشتید؟
کتاب های من چند تا زندگی نامه و چند تا سفرنامه و یک رمان. زندگی نامه های شهید حسن تهران مقدم،
بله،
به خط مقدم،
بله،
کتاب یک محسن عزیز، شهید محسن رضوایی، خورشید که غرق نمی‌شود، شهید محمد شمس. سفرنامه هم سفرنامه لبنان الا هست، سفرنامه کشور سوئیس هست، دهکده خاک کرده، سفرنامه اربعین هست، خاک دهکده و درسته گردم. رمان هم کتاب شبیه هست.
بله، اسامی کتاب هاتون هم خیلی زیادی، مثل همین کتاب دورت بگردم یا اگر اشتباه نکنم کتاب مردی با آرزوهای دوربرد، درست میگم؟
بله، مردی با آرزوهای دوربرد هم نوجوان هست برای شهید تهران مقدم هست.
بسیار عالی. و خورشید که غرق نمیشود و دهکده خاک بر سر، این اسامی جالبی بود که توجه هر خواننده‌ای رو به خودش جلب میکنه. ممنونم از شما سرکار خانم فائزه غفار حدادی، براتون دنیا دنیا موفقیت آرزو میکنم در این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان. از شما التباس دعا دارم، پیشا پیش سال جدید سال 1404 رو هم به شما تبریک میگم.
من هم همینطور خیلی ممنونم از شما بنده عزیزتون هم خدافظی میکنم.
زنده باشید خانم، خدا نگهدار.
به نام خدا، بنده عباس بختیاری هستم از دوستای بابا پیر شهرستان توسرکا. درود میفرستیم به همه مردمان و با استقامت لبنان که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی میکنن و از جان خودشون، خون خودشون در مقابل ظلم و ستم میایستن. و ما هم به عنوان مردمان بزرگ ایران همیشه بالاخره حامی مسلمان ها بودیم و براشون همیشه دعا میکنیم که انشالله پیروز بشن و قطعا بدونن که واقعا همیشه حق همیشه در مقابل باطل پیروز خواهد شد. بالاخره دیر و زود داره، سخت و سوز نداره، ولی یه زمانی خواهد رسید که ظلم پایه و اساسش ویران خواهد شد. انشالله ما که دعا میکنیم که انشالله به پیروزی برسن. شاد و سربلند و پیروز باشید. نماز روزهاتون مورد لطف خداوند قرار بگیره انشالله.
میخواستم بگم لبنان کشوری بود که خیلی شهید و کشته داد، چه از سربازان چه از مردم که تونستن کشور خودشون رو پس بگیرن. صهیونیست‌ها خیال کردن که میتونن روی کشور لبنان احاطه پیدا کنن، ولی آخر سر موفق نشدن. دل همه شاد و لب همه خندون، و هیچگاه من اینو میگم سرمونو در برابر ظالم خم نکنیم. خم کنید یعنی از این به بعد ظلمو برای خودت پذیرفتید. قلی زاده هستم از تهران.
خب ساعت همینک 9:38 دقیقه است و شنونده ویژه برنامه سرزمین مقاومت لبنان هستید. دوست عزیزی که نام و نام خانوادگیشون رو ننوشتند تشکر کردند از برنامه 912-60-07. خیلی ممنونم از لطف و محبت شما. جناب علی مراد ایساوند از دسفول گفتند که سلام، خسته نباشید، میگم به عوامل برنامه هفت کوچه تئاتر عبادتتون قبول. مردم لبنان همیشه پیروز و سربلند هستند. عرشم از خدمت شما، این برنامه برنامه هفت کوچه نیست. من یادآوری کنم ما همیشه پنج شنبه صبح با برنامه هفت کوچه در خدمت شما بودیم از ساعت 9 تا 11، اما امروز یه ویژه برنامه داریم با عنوان لبنان سرزمین مقاومت. عذرخواهی میکنیم از اینکه اطلاع رسانی نشده درباره این برنامه و شما هنوز همچنان فکر میکنید که این برنامه برنامه هفت کوچه است. در آخرین پنج شنبه از سال 1403 همراه شما هستیم، روزهای پایانی سال، با این ویژه برنامه. پرسش این بود که مردم جان، شما که همیشه در صحنه هستید، شما که از همه مظلومین جهان دلجویی میکنید، به عنوان مردم ایران به مردم لبنان چه پیغامی دارید؟ شماره تلفن 224-785 و 225-8800 در اختیار شماست. همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 از لطف و محبتتون به خاطر ارسال پیام ها سپاسگزارم. آقای اسماعیل از کرمان گفته که فقط به مردم لبنان میگم که ما خدا رو داریم و هر کسی که در پناه لطف خدا باشه هیچ قدرتی هیچ کاری نمیتونه بکنه. آقای اسماعیل از کرمان بسیار از شما سپاسگزارم. جناب سید محمد حسینی از همدان گفتند که بازنده جنگ مقاومت اسرائیل هست و برنده مکتب مقاومت. آقای محمد حسینی بزرگوار و سایر شنوندگان عزیز، دوست داریم صداتون رو هم بشنویم از ویژه برنامه لبنان سرزمین مقاومت. خب در خدمت شما هستیم و در خدمت مهمان ارجمند برنامه. عذرخواهی میکنم از اینکه شما اینجا دقایقی منتظر ماندید و ما هم صحبت کردیم با سرکار خانم فائزه غفار حدادی. آقای دکتر سفر نژاد، جناب علی به عنوان کارشناس روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه، از اون ارتباط بین مذاهب در لبنان بگید، از اون وحدت و همبستگی که بین مردم هست.
خب ببینید، جامعه لبنان از جهات مختلف جامعه متکثره.
بله.
از لحاظ قومی لبنانی ها فقط عربند و با تعداد کمی کرد و ارمنی که در اونجا اقلیت دینی محسوب میشن.
صحیح.
از مهمترین فرقه هایی که ما توی لبنان داریم مسلمانان هستن که باز زیر اگر زیر مجموعهشون رو در نظر بگیریم شیعیان هستن، اهل سنت هستن، دروزی ها و علوی ها هستن که خب به هر حال خود همین ها هم ذیل اون جامعه مسلمانان تو اونجا مطرحن. دروزی ها هم فرقه ای از اسماعیلی ها هستن که
بله.
تو سوریه و لبنان و بخشایی از به اصطلاح منطقه فلسطین اشغالی به اصطلاح زندگی میکنن. در بین مسیحی ها هم تقریبا همه فرق مسیحیت رو ما در لبنان داریم. فرقه ای به نام فرقه مارونی که کاتولیک هستن، تابع واتیکان، به اصطلاح در لبنان به اصطلاح سرآمدن و معروفن که قطعا نمادهاشون رو هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ قومی و مذهبی شنوندگان عزیز معرف حضور دارن و کم و بیش شنیدن که مسیحیان مارونی در لبنان جایگاه ریاست جمهوری رو در اختیار دارن. ببینید
بله.
در لبنان طبق معاهده طائف در 1962 بعد از اینکه لبنان به عنوان کشور مستقل شکل میگیره در 1962 میلادی
بله.
بر اساس پیمان طائف به لحاظ سرشماری که اون موقع انجام شده بود بیشترین جمعیت اون موقع رو در لبنان مسیحیان مارونی داشتن.
صحیح.
که گفتن مسیحیان کاتولیک میشن که ریاست جمهوری رو دادن به اینها. در قانون اساسی اینها اومده. بعد از اون اهل سنت بودن که نخست وزیری و پست نخست وزیری بهشون داده شد و کمترین تعداد رو شیعیان داشتن که ریاست مجلس به اونها تعلق گرفت.
بله.
بعد مابقی پست‌ها حتی تعداد صندلی‌های پارلمان لبنان هم مابین این به اصطلاح اقوام و مذاهب تقسیم شده. یعنی پس ببینید لبنان رو در واقع میشه یک موزاییک اقوام نامید.
بله.
اقوام و مذاهب که به شکل خیلی مسالمت‌آمیز در کنار هم به اصطلاح زندگی کردن. ما 18 تا طایفه دینی و مذهبی در لبنان داریم که به الان این 18 تا طایفه اون تشکیل دهنده کشور لبنان هستن. خب این شاخص در 1962 میلادی بوده، یعنی 63 سال پیش. اما امروز اون چیزی که در جامعه لبنان مشهوده این هرم برعکس شده.
آها.
یعنی تعداد شیعیان که اون موقع کمترین بوده الان بیشترینه.
الحمدلله.
اهل سنت همون جایگاه دوم رو داره.
بله.
و مسیحیان مارونی جایگاه سوم رو دارن.
صحیح.
و به هر حال چون قانون اساسی لبنان این ساختارها رو به لحاظ سیاسی و حاکمیتی تعریف کرده، با احترام به اون قانون اساسی روند اداره امور کشور لبنان بر همون اساس با همون به اصطلاح دستفرمون 63 ساله داره پیش میره و تو همون مسیر و تاریخ هم قرار داره. یک زمانی در 63 سال پیش که این سازوکار اندیشیده شد، فقیرترین مردم و کم بهره مندترین مردم در کشور لبنان مسلمانان بودند، به ویژه شیعیان.
صحیح.
که یکی از کارهای خوبی که امام موسی صدر، شهید چمران و تیم همراه ایشون در جامعه مسلمانان لبنان انجام دادن، ایجاد یک حرکت ملی مذهبی بود که درش نگاه تقریب مذاهبی بین تمام مذاهب اسلامی و حتی ادیان الهی داشتن و در کنار اون به اصطلاح توجه به کارآفرینی، کشاورزی، صنعت، تجارت و تمامی اینها رو اینها تو اونجا پایه‌گذاری کردن که در ادامه ما شاهد این هستیم که رشد و شکوفایی هم فکری هم اعتقادی و هم کشور لبنان، یکی از پایه‌گذاران اصلیش آقای سید حسن نصر اصفهانی معروف به امام موسی صدر بوده و اون موقع هم که ایشون مورد ربایش قرار گرفته در شهریور ماه 1357، در واقع ایشون سفری رو داشته به لیبی در راستای همین مناسباتی که داشتن با رئیس وقت لیبی آقای قذافی و پس از اون گفتگوها و مناسبتها بوده که تو مسیر بازگشت ایشون رو مورد ربایش قرار میدن که امید داریم که انشالله خبر از صحت وجود ایشون رو به ما برسونن
انشالله.
اما نکته دیگه ای هم که باز توی لبنان میشه بهش اشاره کرد، ببینید این همبستگی قومی و مذهبی رو رژیم صهیونیستی بعد از اشغال جنوب لبنان اومد به هم بزنه.
بله.
شاید یکی دلایل این که این روز همبستگی با مردم در لبنان به ویژه در بخش‌هایی از جامعه سیاسی لبنان پررنگه همین نکته باشه. رژیم صهیونیستی بعد اینکه جنوب لبنان رو اشغال کرد، با یه پروژه‌ای که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پشتش بودن و حالا فرانسه و برخی از دول اروپایی، اومد بین اقوام و مذاهب این 18 تا مذهب و قومیتی که در لبنان هستن، اون شاخص‌ها اختلاف ایجاد کرد و ما شاهد این بودیم که خب خود رژیم تا بخشایی از رژیم صهیونیستی بیروت رو تصرف کرده بود.
صحیح.
این گروه‌ها و توایف هم با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کردن، هم داخل خودشون اختلاف داشتن و می‌جنگیدن در یه برهه‌ای.
بله.
که در نهایت با شکل‌گیری مقاومت بود که به تمامی این درگیری‌های داخلی در لبنان پایان داده شد. یه وفاق ملی، یه همبستگی ملی در لبنان مستقر شد.
صحیح.
یکی از دلایلی که شما می‌بینید در تشییع جنازه با شکوه آقای سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت از تمامی اقوام و مذاهب اومدن، نمادها و پرچم‌هاشون آوردن، با تیپ و قیافه‌های مختلف بودن، خب حتما شنوندگان عزیز ما هم از رسانه ملی خود ما یا رسانه‌های مختلف نظاره‌گر این مراسم بودند. ببینید در طول تاریخی که از تأسیس کشور لبنان تا به امروز می‌گذره، ما مشابه چنین تشییع جنازه‌ای رو نداشتیم در لبنان. شاید
بله.
سه تا تشییع جنازه در لبنان شاخص بوده. یکی تشییع جنازه نخست وزیر لبنان بود، آقای رشید کرامی.
صحیح.
که هلیکوپترش رو زدن و اون موقع با مظلومیت کامل ایشون رو مورد هدف قرار دادن که کار معلوم شد کار صهیونیستا بوده. بعد یه تشییع جنازه با شکوهی رو برای ایشون داشتن. دومی تشییع جنازه با شکوه در لبنان زمانی بود که آقای رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان رو با رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارش ترور کردن.
بله.
و همین پدر سعد حریری که الان در لبنان رهبر جنبش سیاسی و جریان سیاسی است، اون هم تشییع جنازه با شکوهی بود. و سومی تشییع جنازه آقای سید حسن نصرالله عزیز هست که به لحاظ حضور، وسعت و حتی تعدد اقوام و مذاهب و مهمانهای خارجی که از بیش از 90 کشور دنیا هیئت‌های رسمی و حتی مردمی و غیر رسمی حضور پیدا کرده بودند، سرآمد و زبانزد بود. طبق آمار رسمی که مسئولین لبنانی اعلام کردند، در مراسم تشییع باشکوه آقای سید حسن نصرالله 2 میلیون نفر حضور پیدا کردند. ببینید در یک کشور کوچیکی مثل لبنان،
بله،
حضور 2 میلیون نفر برای تشییع جنازه باشکوه، حضور بیش از 90 گروه، بیش از 90 کشور، گروه، شخصیت و به اصطلاح تشکل‌های مردمی و رسمی و نیمه رسمی و غیر رسمی در طول تاریخ لبنان بی سابقه بود. و خب ما در ادامه تشییع باشکوه آقای سید حسن نصرالله و به خاک سپاری ایشون که تبدیل شد مرقد ایشون به نماد مقاومت در لبنان، تشییع باشکوه آقای سید هاشم صفی الدین رو داشتیم، متعاقب اون تشییع باشکوه فرماندهان مقاومت رو داشتیم و اینها در کنار هم یک دومینوی رو تشکیل داد که در تاریخ لبنان اینها ثبت شد، اینها موندگار خواهد بود و مردم لبنان فارغ از اینکه پیرو چه دین و مذهبی هستند،
بله،
همشون در این تشییع حضور پیدا کردند. البته خب طرف مقابل رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارش مردم رو تهدید کردند، شایعات فراوانی منتشر شد، گفتن هر کی توی مراسم ما شرکت کنه مراسم ما رو میخوایم بمبارون کنیم و ال کنیم.
بله، اون پرواز هواپیماهای اسرائیلی هم بود دیگه،
بله،
رژیم صهیونیستی هم بود،
دیوار صوتی رو شکوندن،
بله.
اما با وجود همه اینها حضور 2 میلیون نفر در این مراسم باشکوه که میدونید خب از کشور عزیز خود ما هم هیئت‌های مختلفی، هم رسمی، هم مردمی،
بله، بله،
هم تشکل‌ها، هم هیئت‌های مذهبی، هم NGO‌ها و تشکل‌های ملی مذهبی از اقوام مختلف از کشور عزیزمون در لبنان حضور داشتن،
بله، در مراسم،
در طوایف مختلف. خب میدونید حتی در بین ارامنه هم در لبنان کلیسایی که هست به هر حال اینها ارتباط دارن با ارامنه ایرانی و اینها هم خودشون رو بخشایشون همراه مقاومت میدونن و در واقع مقاومت در لبنان یه لایه و پوسته شده برای همبستگی ما بین اقوام و مذاهب.
کاملا درست میفرمایید آقای دکتر.
یعنی 18 تا قومیت رو، 18 تا مذهب رو این مقاومت هست که زیر چتر خودش در کنار هم تونسته جمع بکنه و اون ملیت در لبنان شکل بگیره.
صحیح. سپاسگزارم از شما آقای دکتر داریوش صفرنژاد. صحبت هایشون رو میشنیدید در مورد اقلیت های مذهبی و اون وحدت و همدلی بین اقوام یا به قول ایشون موزاییک اقوام و جمع شدن زیر چتر جبهه مقاومت در لبنان.
سلام، خسته نباشید. سلام بر لبنان عزیز. پیام ما به مردم عزیز محترم لبنان این است که شما سرفراز هستی، خدا پشت و پناه شما از غمتان نباشد. سید رضا گلاب از نیمون.
سلام، میخواستم بگم لبنان کشوری بود که خیلی شهید و کشته داد، چه از سربازان چه از مردم که تونستن کشور خودشون رو پس بگیرن. صهیونیست‌ها خیال کردن که میتونن روی کشور لبنان احاطه پیدا کنن ولی آخر سر موفق نشدن. دل همه شاد و لب همه خندون و هیچگاه من اینو میگم سرمونو در برابر ظالم خم نکنیم. خم کنیم یعنی از این به بعد ظلمو برای خودت پذیرفتید. قلی‌زاده هستم از تهران.
ممنونم از همراهی شما مخاطبان ارجمند عرض شد آقای نعمت مظفری از شهرستان خرم دره. گفته ارجمندی، من این نکته رو میگم در پاسخ به پرسش شما. ما گفتیم شما به عنوان مردم ایران به مردم لبنان چه پیغامی دارید؟ ایشون گفتند که به مردم لبنان میگم که مورچگان را چوبود اتحاد یا اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست، فقط وحدت و وحدت و وحدت.
به نام خدا. سلام به عوامل رادیو فرهنگ. سرکار خانم ارجمندی، خسته نباشید. جواب سوال شما به لبنان، بنده میگم لبنان یا مقاوم باشید.
سلام، خسته نباشید. سلام بر لبنان عزیز. پیام ما به مردم عزیز محترم لبنان این است که شما سرفراز هستی، خدا پشت و پناه شما، از غمتان نباشد. سید رضا گلاب از میبود.
ساعت همینه که 9:56 دقیقه است و ویژه برنامه لبنان سرزمین مقاومت رو میشنوید. جناب آقای چمچم از سبزوار که اکثر شما عزیزان سلام کردید به برنامه هفت کوچه، عرض شود خدمت شما. همکاران از اتاق فرمان ارتباط برقرار کردن با جناب آقای محسن اسلامزاده، ببخشید، مستندساز محترم محور مقاومت. آقای اسلامزاده سلام، صبحتون بخیر، طاعت عبادت قبول.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ارجمندی و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. فکر میکنم
زنده و پاینده باشید. شما به عنوان یکی از پیشکسوتان ایستگاه رادیوی فرهنگ، از کارشناسان ارجمند این شبکه رادیویی، کارهای بسیار ارزشمندی، حالا هم از مستندها و فیلمهایی که ساختید درباره موضوع مقاومت فراوان بوده و سفرهای متعددی گویا به لبنان داشتید و بسیار آشنا هستید از تشابهات فرهنگی بین مردم ایران و لبنان. برای شنوندگان عزیز ما هم توضیحاتی رو بفرمایید آقای اسلامزاده محترم.
بله، رادیو فرهنگ همیشه در حق حضیر لطف داشته و با افتخار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشید آقا.
من خب بعد از قضیه اتفاق تروریستی پیجرها و شهادت و مجروح شدن بسیاری از لبنانی های عزیز، به سرعت خودم رسوندم لبنان و در پیچ تاریخی که در لبنان به وجود اومده بود 30 روز اونجا بودم و اتفاقات مختلف رو به چشمم دیدم که حالا مستندش انشالله در حال تهیه هستش. ولی این روزها اتفاقا حقیر الان تهیه کننده برنامه هلال شبکه 1 هست که هر شب ساعت 11 شب از شبکه 1 پخش میشه.
بله.
و چقدر جالبه که امشب مهمون ما یکی از جانبازان سرفراز حادثه تروریستی پیجری در لبنانه. و خب این روزها ما میزبان این عزیز گرامی بودیم.
ببخشید آقای اسلام زاده، برنامه چه ساعتی پخش میشه؟ ما بیننده باشیم.
ساعت 23 پخش میشه و من نمیدونستم که
شبکه 1 سیما.
شبکه 1 سیما. بله.
بله.
و من خواهش میکنم مردم نگاه کنن ببینن این فردی که دو چشمش و انگشتان دست چپش رو از دست داده چقدر با وقار و با شکوه دنیا رو میبینه و ما هممون تعجب میکردیم چطور امکان داره یه نفر تا آخر عمر دیگه چی نمیتونه ببینه، نابینا شده، مجروح شده، صورتش از بین رفته، چطور اون خانومی که قبلا باهاش نام زد بوده خب هنوز هم پای عهدش ایستاده و با هم ازدواج کردن و اتفاقا مراسم پاگوشاشون توی برنامه ما بود و زن و مرد چقدر با شکوه صحبت میکنن. من الان میشنیدم که بعضی از مخاطبین پیام‌هایی به مردم لبنان داشتن.
بله.
اگه من بخوام به مردم لبنان پیام بدم میپرسم که شما چطور انقدر دنیا رو با شکوه میبینید، چطور شبیه حضرت زینب میبینید، مثل اینکه روز عاشورا بودید و یارای امام حسین بودید و زن و بچه تون از دست